گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
روز یکشنبه کمی بعد از آنکه هواپیمای سارا شورت، شهروند آمریکایی که هفته پیش با میانجیگری عمان پس از حدود 14 ماه حبس از زندان اوین ایران آزاد شد، در نیویورک برزمین نشست، او کنفرانس خبری خود را با این جمله آغاز کرد.
می خواهم بار دیگر حرفهایم را با سپاسگزاری صمیمانه از دولت و رهبران روحانی ایران آغاز کنم. به ویژه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای لطفی که در آزادی من از زندان کردند. عمیقاً امیدوارم که جهان این ژست بشر دوستانه دولت و قوه قضاییه ایران را از قلم نیندازد.
جمله خوشایند برای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تلطیف کننده جو نیویورک برای حضور رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل در این شهر برای مجمع عمومی سالانه این نهاد.
We go to New York where leaders from all over the world are coming for the UN General Assembly and I sit down with Iran's president Mahmoud Ahmadinejad.
جمله‌ای که شبیه آن را محمود احمدی نژاد خود همان روز پس از ورود به نیویورک در پاسخ پرسش کریستیان امانپور، خبرنگار ایرانی تبار شبکه ABC آمریکا درباره آزادی سارا شورت بر زبان آورد.
هیلری کلینتون has said that she wants the other two, Josh and Shane, to be released also, a humanitarian gesture.
It's true that the Islamic Republic of Iran took a humanitarian measure and released one of the three individuals who entered our borders, Ms. Sarah Shod. This was a huge humanitarian gesture.
گیری که سارا شورت در کنفرانس خبری خود با یادآوری اینکه نامزدش شین باور و دوستش جاش فتال، دو آمریکایی دیگر، هنوز در ایران به اتهام جاسوسی زندانی‌اند، گفت هنوز وقت جشن گرفتن نیست و افزود:
ما جرمی مرتکب نشده ایم و جاسوس نیستیم. ما به هیچ وجه قصد لطمه زدن به دولت و مردم ایران را نداشتیم و من معتقدم یک بدفهمی بزرگ به دستگیری و ادامه بازداشتمان منجر شد.
آزادی سارا شورت در هفته گذشته با استقبال مقام‌های آمریکایی روبرو شد. بخشی از امتیاز این تحول در پرونده سه آمریکایی یاد شده به عمان داده شد. وزن این سلطان نشین خلیج فارس در زدودن تنش میان تهران و واشنگتن در چه حد است؟ در لندن مهرداد خانساری، دیپلمات ایرانی در دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 میگوید آنچه عمان را در میان کشورهای خلیج فارس برای میانجیگری ممتاز نموده، مناسبات دیرین امنیتی و منطقه‌ای نزدیک به 40 ساله عمان و ایران است.
ایران و عمان همیشه دارای روابط ویژه‌ای بودند. یعنی از زمانی که مسئله جنگ داخلی در عمان بود و قضیه ظفار رژیم سلطان قابوس رو در عمان تهدید میکرد، اوایل دهه 70 میلادی دولت وقت ایران میشه گفتش که تنها کشوری بود که در منطقه علارغم اینکه عرب نبود به داد عمان رسید و شاه تقی در اون زمان نیروهای نظامی کمک به سلطان قابوس به عمان فرستاد و قائله ظفار در اون مملکت پایان یافت. از همون زمان عمان دارای روابط فوق‌العاده نزدیکی با ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمان به طور جدی سعی میکرد که روابط حسنه خودش رو با دولت ایران حفظ بکنه و هر گاه که مثلا مسائل منطقه‌ای هم پیش میومد که کشورهای دیگر عربی در ارتباط با ایران مواضعی میگرفتند، عمان سعی میکرد که خودش رو از مواضع اونها به دور نگاه داره و نگذاره که روابط حسنش با ایران مثلا خدشه‌دار بشه. این روشی است که همواره در ظرف 31 سال گذشته بین ایران و عمان وجود داشته.
مناسباتی که پیش از انقلاب بهمن 57 ایران تحکیم شد، بعد از انقلاب هم به گفته علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار کارشناس امور خاورمیانه در لندن، تداوم یافت.
سلطان نشین عمان در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور اعضای شورای همکاری های خلیج فارس شاید قطر هم گفت تا حدودی، ولی در مورد سلطان‌نشین عمان واقعا باید گفت تنها کشوری است که در طول 31 سال گذشته کم و بیش همون روابطی رو که با ایران در دوران پادشاهی داشته حفظ کرده، و این سیاست در چارچوب این مسئله بوده که سلطان‌نشین عمان بین فشار عربستان سعودی که تلاش میکنه به هر حال کشورهای شبه جزیره عربستان رو هماهنگ با سیاست‌های خودش بکنه و به هر حال نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی، یک بازی بسیار پیچیده و دقیق دیپلماتیک رو کرده که این نشانه مهارتش در این نوع بازی‌های بسیار حساس هست. کشورهای دیگه هم شاید تلاش کردن این بازی رو بکنن، موفق نشدن. در نتیجه در منطقه تنگه هرمز که سلطان‌نشین عمان و ایران به هر حال در دو طرف اون قرار گرفتن، ما شاهد همکاری های این دو کشور نه فقط در زمینه های تجارتی یا اقتصادی یا فرهنگی و غیره، حتی در زمینه امنیتی و نظامی در طول این سالها بودیم. در دوران جنگ ایران و عراق سلطان‌نشین عمان و بعد از اون قطر دو کشوری بودند در حاشیه خلیج فارس که مداخله مستقیمی در یاری رساندن به عراق نداشتند و اگر احتمالاً در شرایطی مجبور می‌شدند امتیازی به عراق بدن، همزمان این امتیاز رو به جمهوری اسلامی هم می‌دادند و این باعث شد که روابط دو کشور روابط بسیار دوستانه‌ای باشه و ملاقات‌هایی که در سطح مسئولان بلندپایه دو کشور صورت گرفته حکایت از این می‌کند که این روابط در یک مسیر معتدل بدون اینکه درجه حرارتش بالا و پایین بره ادامه پیدا کرده و طی 3-4 سال اخیر بازدید نیروی دریایی ایران از بنادر سلطان‌نشین عمان و همینطور کشتی‌های عمانی از سواحل ایران، شرکت نظامیان عمانی در مانورهای ارتش و سپاه و همینطور همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های دستیابی به دانش استراتژیک، همکاری‌های امنیتی، اینها نشان دهنده این است که در بین دو طرف اراده‌ای وجود دارد که این روابط ثابت و مثبت باشه و هیچ نوع خللی در اون ایجاد نشه.
با این همه در گذشته عمان در مورد جزایر سگانه خلیج فارس همان حرفی را زده که دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی زدند، اما به گفته مهرداد خانساری لحن و رفتار عمان موجب شده که این موارد موجب بروز مشکلی در مناسباتش با ایران نشود.
البته مواقعی بوده مانند مثلا جلساتی که در کمیسیون شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس که عمان یکی از اونها هست، مثلا عمان به قطعنامه هایی که مثلا در اون شورا در ارتباط با جزایر سگانه ایران صادر میشد خب رأی مثبت داده، ولی همیشه به طور ضمنی به مقامات ایرانی هم میگفت که ما در اصل چاره ای نداریم و علاقه من نیستیم که خودمون رو وارد این مجادلاتی که بین شما و مثلا امارات متحده عربی هست وارد بکنیم. لذا عمان همیشه سعی داشته که در اصل اگر در تواناییش هم بوده باشه یک نقشی رو در رابطه با ایران با کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس هم ایفا بکنه و علل اصول کاندید خوبی بوده برای اینکه در این شرایط فعلی بخواد به اون روند مذاکرات پشت پرده‌ای که برای آزادی این گروگان آمریکایی بوده ایفا بکنه.
با این حساب نقش عمان در تنش زدایی میان ایران و آمریکا و متحدانش تا چه اندازه بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده.
آقای بن علوی که مدت هاست دستگاه دیپلماسی عمان رو در اختیار داره، دارای احترام ویژه‌ای نزد دولت مردان غربی هست و همینطور معمولا در نقاط مختلف منطقه وقتی که مشکلاتی ایجاد شده حضور او همیشه حضور مثبتی بوده و بهش بسیار احترام میذارن. خود سلطان قابوس نیز که تاج و تخت خود رو مدیون ایران میدونه به خاطر حضور ارتش ایران در سلطان‌نشین عمان قبل از انقلاب و شکست دادن شورشیان ظفار، یک نوع نگاه ویژه‌ای نسبت به ایران داره و این رو به دفعات اعلام کرده و در مسئله بحران روابط ایران و ایالات متحده در جریان گروگانگیری سلطان‌نشین عمان تلاش‌هایی رو بدون سر و صدا بهش دست زد برای اینکه فضای خالی از تشنج ایجاد بکنه بعد از عملیات تبس و سپس در جریان که به ایران گیت مشهور شد. نقش عمان یک نقش ثانوی ولی بسیار مؤثر بود. عمان به خاطر اینکه دارای شبه روابطی نیز با اسرائیل هست در مواردی موفق شده که به هر حال اون حالت تنشی رو که حتی در روابط ایران و اسرائیل به وجود اومده تا حدی موفق شده فرو بنشاند و در زمینه روابط با ایالات متحده طبیعتاً عمان دارای روابط بسیار ویژه است با آمریکا و حتی گفته می شود بین عمان و ایالات متحده قراردادهای دفاعی هم هست، منتها برخلاف قطر که مثلا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در قطر هست، در عمان چنین حضور نظامی دیده نمیشه. اما این به معنای آن نیست که در سلطان‌نشین عمان آمریکا حضور نظامی اصلا نداره، نه اونجا هم هست منتها در اشل خیلی پایین‌تر.
اما هرچه بر مدت رویارویی تهران با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران افسوده شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کمتر نگرانی خود را از اتمی شدن ایران و احتمال خدشه‌دار شدن ثبات خود پنهان کردند. مرداد خانساری می‌گوید گرچه عمان استثنایی بر این قاعده نیست، اما آنچه عمان را از دیگر کشورهای عربی متمایز می‌کند، نحوه برخوردش با این نگرانی است.
عمان نگرانی‌هایی رو که در ارتباط با اتمی شدن ایران داره رو سعی می‌کنه که مثلا در مذاکرات دو جانبه یا به طور بی سر و صدا با مقامات ایرانی مطرح بکنه. سعی نمی‌کنه که به صورت تحریک‌آمیز مثلا مواضعی بگیره که اون مناسبات دیپلماتیکش با ایران رو خدشه‌دار بکنه. ولی در نهایت عمان همونقدر نگران اتمی شدن ایران و به اصطلاح سلطه یافتن نظام اسلامی ایران به مسائل در خلیج فارس هست که دیگران هستن، ولی شیوه و نحوه برخوردش با ایران با اونای دیگه متفاوته.
با این همه مهرداد خانساری می‌افزاید بعید است نقش عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا در حد نقشی باشد که ترکیه و برزیل به ویژه از بهار امسال به این سو بازی کردند.
من تصور نمی‌کنم که عمان بتونه مثلا اون نقشی رو که برزیل یا ترکیه در ارتباط با مثلا موضوع اتمی داشته رو بتونه ایفا بکنه. باید در نظر داشت که خود احمدی نژاد علاقمند بود که حداقل این مسئله مربوط به این گروگان آمریکایی تا قبل از مسافرتش حل شه و خود دولت ایران هم می‌خواست کشور ثالثی نقش میونجی رو به نوعی ایفا بکنه. یعنی این نقش عمان نمیتونست بدون مثلا خواست خود دولت ایران مؤثر باشه، ولی دولت ایران دوست نداره که کشورهایی مثل عمان یا دیگر کشورهای کوچک که در منطقه خلیج فارس هستن بخواد در ارتباط با مسئله مهمی مثل مسئله اتمی که برای ایران به عنوان یک مسئله بزرگ قلمداد میشه دخالتی داشته باشن و یا به اونها نقشی رو بده که بیش از گنجایشی است که دولت جمهوری اسلامی برای این نوع کشورها در نظر داره. چون دولت جمهوری اسلامی هم میدونه که دولت عمان نهایتاً مواضعش در ارتباط با مسائل کلان و دیگر کشورهای عربی تفاوت فاحشی نداره، فقط نحوه برخورد اونهاست که متفاوته و چون از این موضوع آگاهی کامل داره میزان اعتمادش در ارتباط با مسائل کلان فوق‌العاده محدوده و میدونه که نهایتاً عمان و دیگر کشورها متکی به وجود آمریکا و کشورهای غربی به عنوان بزرگترین مدافع خودشون در مقابل ایران تکیه میکنن و این وضعیتی است که به هر حال وجود داره.
از سوی دیگر علیرضا نوری‌زاده میگوید عمان حساب شده به میدان میانجیگری وارد شده است.
یک موقعیت ویژه‌ای سلطان‌نشین عمان داره برای اینکه بتواند بدون جنجال، که اصولا از نکات ممیزه دیپلماسی عمان این آرام بودن و دور از جنجال عمل کردن، این امید هست که الان اگر تلاش‌های رو اینها بهش دست زدن زمینه‌های مناسبی در دو طرف دیدن. به معنای دیگر دولت سلطان‌نشین عمان دولتی نیست که خود رو سبک کنه و به میدان بپره و بعد دست خالی بازگردد. این است که مسلم اشارات مثبتی رو از دو طرف دیده که قدم در این راه گذاشته و به هر حال موفقیتش در مورد خانم شورت میتواند استمرار داشته باشه و ما شاهد این باشیم که باز بدون سر و صدا بتواند دیپلماسی عمان به کمک جمهوری اسلامی بیاد و این فضای پرتنش رو تعدیل بکنه.
پژواک این امیدواری را میتوان در این گفته‌های سارا شورت سراغ گرفت.
معتقدم داستان تراژیک ما فرصتی است برای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها که دریابند بهبود مناسبات به نفع همه است.